سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 65مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسلیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 65مین شماره این پادکست میریم. در این اپیزود ادامه موضوع جنگ بین‌المللی در سوریه رو پیگیری می‌کنیم. این شماره ادامه اپیزود 63مه که روز شنبه 13 اردیبهشت ماه منتشر شد. پیشنهاد میکنم قبل از گوش دادن این شماره اون اپیزود رو گوش بدید. برای این منظور به سوالهای زیر پاسخ میدم. 1. اسرائیل در سوریه به دنبال چیست؟ 2. اسرائیل در سوریه با چه تهدیداتی روبروست؟ پرسش اول، اسرائیل در سوریه به دنبال چیست؟ در این زمینه 5 پاسخ وجود داره. پاسخ اول و ایدئال اسرائیل این بود که یک دولت مقتدر مرکزی همسو با اسرائیل در دمشق حاکم بشه. گزینه‌هایی هم داشتن مثل کمال اللبوانی، فهد المصری، اما این سناریو تحقق پذیرش خیلی خیلی دور از ذهنه و عملا اسرائیل روی این موضوع دیگه نمیتونه حساب بکنه. دومین هدفی که تعریف کرده بودن تجزیه سوریه طبق سناریوی مطلوب اسرائیل، یعنی یه چارچوبی اسرائیل برای تجزیه سوریه مد نظر داشت که اونو داره دنبال میکنه و این سناریو منتفی نیست و باید مفصل هم در موردش صحبت کرد. یکی از سناریوهای آینده سوریه هست، اما تحقق همین موضوع در بلند مدت و حداقل در میان مدت هست. در کوتاه مدت چنین چیزی محقق نمیشه، اما این به معنی این نیست که صهیونیست‌ها این موضوع رو دنبال نکنن. اما اسرائیل مشخصا در سوریه 3 هدف جدیتر رو برای خودش تعریف کرده و داره اینها رو دنبال میکنه. اینها اصطلاحاً اهداف عملیاتی و به نوعی اهداف تاکتیکی و البته در سطح دیگه ممکنه از یک نگاه ژئوپلیتیکی بهشون بگیم اهداف راهبردی هست، هرچند اهمیتش در سطح اهداف راهبردی درجه اول نیست. این 3 هدف چیه که ما در مورد اینها صحبت میکنیم؟ اولین موضوع شکل‌گیری همون کریدور داوود یا ممر داوود هست که تلاش میکنن از جولان اشغالی برن تا شرق فرات و اتصال به کردستان عراق، و این موضوع رو باید مفصل هم در موردش صحبت کرد. به صورت جدی داره تل‌آویو این مسئله رو دنبال میکنه. دومین هدف اینجا تضعیف دولت سوریه از طریق ایجاد جنگ داخلیه. در این حالت، این سناریو که تضعیف دولت سوریه با هدف ایجاد جنگ داخلی باشه، در اینجا 2 اصل برای اسرائیل خیلی مهمه، شرط لازم این سناریو، و الا این سناریو براش از مطلوبیت خارج میشه. اون 2 شرط لازم چیه؟ اول اینکه بتونه یک منطقه حائل ایجاد کنه بین جولان اشغالی و بقیه خاک سوریه و خودش در اون منطقه حائل حضور داشته باشه تا جنگ داخلی سوریه باعث نشه ناامنی از خاک سوریه سرایت بکنه به جولان اشغالی. دومین پیش شرط این سناریو اینه که میخواد از نیروهای همپیمان خودش در سوریه حمایت کنه، یعنی جنگ داخلی باید به سمتی بره که بخشی از اجزاء سوریه، بخشی از گروه های درگیر در جنگ داخلی سوریه که به دنبال حمایت خارجی مؤثر هستند روی بیارن به سمت اسرائیل و در طی یک مراحلی به نقطه‌ای برسن که خودشون رو همپیمان و حتی به تعبیر دقیق‌تر وابسته به اسرائیل تعریف کنن. اسرائیل هم این هدف رو داره دنبال میکنه. پس سناریوی تضعیف دولت مرکزی از طریق جنگ داخلی دو تا پیش شرط داره: اول ایجاد منطقه حائل، دوم حمایت از نیروهای همپیمان. این اتفاقیه که الان داره به صورت جدی در سوریه رخ میده و فعلا در مرحله اول اون نیروی همپیمان رو در روسیه تعریف کردن و الا در روسیه ها هستن، قصد هستن، کلن اقلیت ها هستن. و آخرین هدفی که اسرائیل داره در این سطح دنبال میکنه تحمیل شروط خودش به سوریه ضعیف شده است. یعنی سوریه باید به حدی ضعیف بشه که دولت جدید شروط اسرائیل رو بپذیره. اون شروطی هم که داره مهمترینش چهار نکته هست. اول اینکه باید محدوده از دمشق تا جولان اشغالی به سه سطح تقسیم بشه. سطح اول، لایه اول، منطقه‌ای که خود ارتش اسرائیل حضور داره و اصطلاحا میشه اون منطقه حائل. لایه دوم منطقه‌ای که نیروهای همپیمان اسرائیل که محلی هستن، محلی سوری هستن، مسلحن و همپیمان اسرائیلن، اونا باید حاکم باشن. و لایه سوم لایه‌ای که دولت سوریه و ارتش سوریه حضور دارن اما حق استفاده از سلاح سنگین رو توی اون منطقه، اون حد فاصل نداره. یعنی اگر بخوایم بگیم منطقه اول دقیقا همون الگوی منطقه حائل هست که الان داره اسرائیل دنبال میکنه، لایه دوم مشابه مسیریه که ترکیه در قبال جیش الوطنی دنبال میکرد، حالا اسرائیل هم داره میخواد نیروی همپیمان تعریف کنه و در اون منطقه حاکم کنه. و لایه سوم مشابه توافقیه که در سال 2020 منعقد شد و حد فاصل بزرگراه‌های M4 و M5، یعنی از جنوب شهرهایی مثل اریحا و جسر الشغور دیگه معارضه مسلح و تحریر الشام حق نداشتن سلاح سنگین مستقر کنن. اسرائیل تجربه این موضوع رو به شکل دیگه در کمپ دیوید داره که ارتش مصر متعهد شد در صحرا سینا حضور نداشته باشه. در واقع اسرائیل میخواد با این شرط کاملا پیشگیری کنه که در هیچ سناریوی نهایتا نیروهای سوری به سمت جولان اشغالی نیان. پس میخواد حد فاصل دمشق تا جولان اشغالی رو به سه منطقه تقسیم کنه: منطقه اول منطقه حائل که ارتش اسرائیل حضور داره، منطقه دوم منطقه ایه که نیروهای همپیمان اسرائیل ولی محلی سوری هستن مستقرن، و مرحله سوم مرحله ایه که منطقه ایه که ارتش اسرائیل حضور داره، ارتش سوریه حضور داره اما از سلاح سنگین نمیتونه استفاده کنه. این میشه اولین شرط از چهار شرط. شرط دومی که رژیم دنبال میکنه تو این شرط بحث عادی سازیه و انتظار داره که دمشق به این سمت بیاد که اونا رو به رسمیت بشناسه. شرط سوم اینه که در مورد شرط سوم فشار آمریکا هم هست. بخشی از فلسطینی ها هم از غزه هم از کرانه باختری، حالا تاکید آمریکا روی فقط غزاوی هاست، اهالی غزه، اما اسرائیل مطرح میکنه که هم از غزه هم از کرانه باختری یک جمعیتی بین 100 هزار تا 300 هزار نفر به سوریه منتقل شد. بعضن تو منابع بحث 500 هزار نفر هم شنیده میشه اما اون خیلی دور از ذهنه. رقم واقعی به نظر میاد بین 100 هزار تا 300 هزار فلسطینی باید به سوریه منتقل بشن و در جامعه سوریه هم هضم بشن. این مطلبیه که اسرائیل داره دنبال میکنه. و چهارمین شرط اینه که گروه های فلسطینی فعالیتشون در خاک سوریه به پایان برسه. ما میدونیم از سال 1948 جمعیت قابل توجهی از فلسطینی ها وارد سوریه شدن و در اردوگاه های آوارگان فلسطینی در سوریه زندگی میکنن که مهمترینش اردوگاه خان الشیخ، اردوگاه یرموک، اردوگاه نیرب و غیره هست. اما در بین اونها به مرور گروه‌های فلسطینی هم رشد کردن که مشهورترینش اون شاخه انشعابی از جبهه مردمی یا جبهه شعبیه هست که احمد جبرئیل در رأس اون قرار داشت. الان فشار میاره که گروه‌های فلسطینی دیگه در خاک سوریه فعالیتی نداشته باشه. این هم آخرین شرط جدیه. در منابع غیر رسمی گاهی این مطلب هم دیده میشه که اسرائیلیان میگن باید فشار بیاریم به دولت مرکزی سوریه تا به آوارگان فلسطینی تابعیت سوری بده. و این به فرایند هضم آنها در جامعه سوریه کمک کنه. این هم خیلی غیر رسمی تر شنیده میشه، اما تا به حال توی محافل جدی اندیشکده‌ای یا تصمیم ساز ردی از این مطلب شخصا ندیدم. پس به صورت خلاصه بگیم، اسرائیل در سوریه به دنبال چیست؟ دوتا هدف عالی داره که یکیش تقریبا غیر ممکنه، دور از دسترسه، یعنی تشکیل دولت مقتدر مرکزی همسو با اسرائیل، خیلی دور از ذهنه. دومی تجزیه سوریه، این هم در کوتاه مدت قابل تحقق نیست. اگر این دوتا رو بذاریم کنار، سه تا هدف دیگه ای که اسرائیل داره در سوریه دنبال میکنه، اولیش کوریدور داووده، دومیش تضعیف دولت مرکزی از طریق ایجاد جنگ داخلیه، و سومی تحمیل شروط خودش به سوریه ضعیف شده که در مورد هر کدوم صحبت کردیم. در مورد این سه تا هدفی که در کوتاه مدت هم تحقق پذیر هست و به صورت جدی داره دنبال میکنه، یک نکته مهم داریم. اونم این که اسرائیل برای پیش برده اینها باید این ادراک رو در کل نخبگان سوری تثبیت کنه که بپذیرند اسرائیل قدرت فائقه هست و سوریه چاره ای جز جلب رضایت تل‌آویو نداره. هیچ طریق دیگه ای نداره که در برابر اسرائیل بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه. فقط و فقط باید بتونه رضایت تل‌آویو رو جلب کنه. میخوان این انگاره رو در اذهان نخبگان سوری تثبیت کنه. این هم نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه کنه. پرسش دوم، مهمترین تهدیداتی که اسرائیل در سوریه مطرح میکند را تشریح کنید. اول یه توضیح بدیم چرا میگیم تهدیداتی که مطرح میکند. به این علت هست که اسرائیل با این فرایندی که کشورهای عربی دنبال میکنند و با حکومت جدید سوریه به توافق میرسند، با این فرایند مخالفه و به انواع گوناگون داره نسبت بهش هشدار میده. به این جهت میگیم مطرح میکنه. حداقل سه مورد رو خطاب به کشورهای غربی مطرح میکنه. یک مورد هم میشه در محافل داخلی اسرائیل مشاهده کرد، در متون عبری مطرح میشه. علاوه بر این چهار مورد، یک مسئله دیگه هم به صورت کلی پرتکرار مطرح شده، اما اون خودش در دل اون چهار مورد اصلی مستتر هست. لذا میگیم چهار به علاوه یک تهدید و نه پنج تهدید. خب این چهار تهدید اصلی چیا هست؟ به ترتیب میگیم. اولین نکته نگرانی اینه که جولانی، حاکم جدید سوریه، واقعا باورمند و مؤمن به گفتمان سلفی جهادی باشه. سوابق جولانی نشون میده نسبت به مسئله قدس شریف احساس تعهد میکنه. مثال میزنم، وقتی عملیات طوفان الاقصی صورت گرفت، در مساجد ادلب تکبیر گفتن و شیرینی پخش شد. در کل سوریه این اتفاق فقط در ادلب رخ داد، در قلمرو تحریر الشام رخ داد و در هیچ نقطه دیگه سوریه این اتفاق رخ نداد. مساجد تکبیر گفتن، شیرینی پخش کردن و خود هیئت تحریر الشام یک بیانیه حمایت آمیز صادر کرد. یک مثال دیگه بزنم، در نبردهایی که در سالهای 2018 و 2019 بین تحریر الشام و ارتش سوریه آن زمان، یعنی ارتش تابع بشار اسد صورت گرفت، در یه مقطع تحریرالشام یک منطقه بزرگی بین 200 تا 300 شهرک و روستا و منطقه مسکونی رو ازش عقب نشینی کرد. یعنی به صورت خاص اگر در نقشه استان ادلب شما اون خط آهن رو ملاحظه کنید، منطقه شرق خط آهن رو به صورت کامل ترک کرد تحریرالشام. خب این اتفاق خیلی جایگاه تحریرالشام در فضای داخلی ادلب رو متزلزل کرد. خیلی ها انتقاد کردن چرا تحریرالشام به این صورت و به این گستردگی عقب نشینی کرده. وقتی فشار بالا گرفت، جولانی یک فایل ویدیویی منتشر کرد، یعنی به تعبیر دقیق‌تر هیئت تحریرالشام یک فایل ویدیویی از صحبت‌های رهبرشون رو منتشر کرد که در اونجا جولانی میگفت درست همه ما بابت از دست رفتن منطقه‌ای مثل ابوظهور ناراحتیم. ابوظهور یک شهریه در شرق استان ادلب. گفت درسته که ما از دست رفتن منطقه ابوظهور ناراحتیم، اما باید توجه کنیم که ما در حال جهادیم در یک نبرد طولانی و بلند مدت، و در اون نبرد بلند مدت از دست دادن یک سری مناطق یا پس گرفتنش یک چیز طبیعیه. جزء ذاتی نبرد بلند مدت اینه که گاهی شکست بخوریم و گاهی پیروز شیم، اما ما باید ارادمون رو محکم نگه داریم، عزممون راسخ باشه و هدف عالیمون رو فراموش نکنیم. و اونجا میگه هدف عالی ما ابوظهور نیست، حتی دمشق هم نیست، هدف عالی ما آزادسازی قدسه. و به این جهت اون فایل ویدیویی که هیئت تحریرالشام منتشر کرد عنوانش اصلا گذاشته بود عیوننا علی قدس. این خیلی معنا داره و خب اسرائیل هم در جریان این موضوع هست. پس تهدید اولی که مطرح میکنه اینه که جولانی آیا واقعا دچار پوست‌اندازی شده؟ در گذشته مسئله قدس براش مطرح بوده اما الان رها کرده، یا اینکه از اول عملگرا بوده و اینجوری خود وانمود میکرده که اون مسئله براش اهمیت داره تا بتونه در اون بستر اجتماعی یک نیروی منسجم ایدئولوژیک قوی برای خودش درست کنه تا به واسطه اون قدرت رو به دست بیاره، در اختیار بگیره، یا اینکه نه واقعا باور داره به اون ایدئولوژی و الان حسب مصالح داره از ادبیات دیگری استفاده میکنه. الانه که داره میگه دوره منطقه ثوره کنار رفته و منطقه دوله حاکم شده. این براشون سؤاله. این به عنوان تهدید اول مطرحه. تهدید دومی که مطرح میکنن میگن حتی اگر جولانی واقعا دچار پوست‌اندازی شده و اعتقادی به بحث آزادسازی قدس نداره، باز هم بدنه تحریرالشام یک بدنه ایدئولوژیکه. هم تحریرالشام هم گروه‌های همپیمان اون یک جریاناتی هستند که گرایشات ایدئولوژیک پررنگی داشتن و خودشونو جهادی میدونن. و اسرائیل این مسئله رو مطرح میکنه، حتی در صورت پوست‌اندازی جولانی آیا واقعا میتواند بدنه افراطی خود را مهار کند؟ آیا دولت جدید توانایی کنترل گروه‌های افراطی رو داره؟ آیا رهبران تحریرالشام می‌توانند بدنه همین گروه رو کنترل کنند؟ اینو به عنوان دومین تهدید مطرح می‌کنن. و سومین تهدیدی که اینو مطرح می‌کنن این مسئله هست که میگن تجربه دوره جدید حکمرانی که قدرت به دست تحریرالشام و شخص جولانی افتاد، تقریبا 5 ماه از زمانی که جولانی در دمشق مستقر شده میگذره. میگن در دوره جدید حکومت حامی تبلیغ دین در جامعه است و حکومت جدید داره برنامه‌های مذهبی و تبلیغی دینی ارشادی رو به صورت گسترده در سطح جامعه دنبال می‌کنه. در مقایسه با سابق که حکومت سوریه سکولار بود، الان یک حکومتی مستقر شده که گرچه در اجرای شریعت لزوماً سختگیری نمی‌کنه، اما در تبلیغ امور دینی بسیار فعال و کوشا هست و طبق برآورد اسرائیلی ها این باعث میشه جامعه سوریه طی 5 سال آینده گرایشات مذهبی پررنگ تری داشته باشه و مذهبی تر شدن جامعه سوریه رو تهدیدی برای خودشون میبینن. این هم به عنوان تهدید سوم مطرح میکنن. در کنار اینها این اصلا موردیه که خطاب به دولت غربی مطرح میشه، اما مورد چهارمی هم به صورت جدی وجود داره و اون هم مسئله درعا هست. ما در پارت قبلی اشاره کردیم به بحث کوریدور داوود. کوریدور داوود مشخصا از شهر درعا میگذره و بافت جمعیتی شهر درعا یک بافت یک دست سنی با گرایشات پررنگ دو دسته میشن اینجا، یا قومگرایی عربی یا مذهبی اسلامی. یعنی یک شهریه که اصطلاحاً بافت یک دست قومی مذهبی داره و اهالی اون هم تعصب بسیار بالایی دارن. یک نشونه هم داریم، آوارگان فلسطینی در همه شهرهای بزرگ سوریه وقتی وارد شدن، یک منطقه در حاشیه شهر به عنوان اردوگاه آوارگان در اونجا اسکان پیدا کردن، مثل نیرب برای حلب، مثل یرموک برای دمشق. اما در درعا، درست در مرکزی ترین قسمت سنتی شهر، یعنی در قدیمی ترین قسمت درعا که در البلد باشه، در بخش مرکزی اون هم نه یک اردوگاه، که یک خیابون رو اومدن فلسطینی ها رو اونجا اسکان دادن و به مرور فلسطینی ها جایگاه مهمی در شهر درعا پیدا کردن. خب الان هم از اون زمان نزدیک به 75 سال میگذره و این نشون میده جامعه درعا، جامعه مردمی درعا، جامعه‌ای هستند که گرایشات ضد اسرائیلی پررنگی دارند. این هم دغدغه برای مقامات اسرائیلی و خب طبعا در چنین بستری شهر درعا هم نزدیک به جولان اشغالیه، هم استان درعا هم مرز با جولان اشغالیه، هم مهمتر از اون کوریدور داوود رو به هر صورت بخواید ترسیم کنید باید از وسط شهر درعا بگذره. اینجا بحث تغییر ترکیب جمعیتی درعا یک دغدغه جدی واسه صهیونیست است. خب علاوه بر این 4 موردی که ذکر شد، یک نکته کلی هم ما پرتکرار میبینیم که هم در منابع عبری هم در منابع عربی مطرح میشه، اونم این که میگن مقاومت عربی سنی در برابر راست اسرائیلی در دوره جدید سوریه میتونه در کل جهان عرب بازتولید شه. اینو اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، میگن در دوره سابق حکومت وقت سوریه با کشورهای عربی اختلاف داشت، حاکم هم سنی نبود و همین شکاف ها باعث میشد مقاومت عربی سنی آسیب ببینه، اما در این دوره حاکمانی بر سر کار اومدن که میتونن مقاومت عربی سنی رو در سطح جهان عرب تقویت کنن، خصوصا که در این دوره مقاومتی که میگن لزوماً مقاومت از نوع حماس نیست، بلکه مقاومتی میتونه باشه که چتر وسیع تری داره و تمرکزش مقابله با راست اسرائیلیه، نه با خود کیان وجود رژیم صهیونیستی. این هم یک تهدیدیه که برای جریانات راست اسرائیل مطرحه و مطرح میکنن، در منابعشون پرتکرار هم میگن، اما اینو میشه در دل 4 تهدید پیشین هم در نظر گرفت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 65 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 1404 ضبط منتشر میشه به موضوع جنگ بین المللی در سوریه پرداخت.